دو بعد از ظهر در ایران است و مجله نیمروزی رادیو فردا تا لحظاتی دیگر آغاز خواهد شد. زمان زیادی نمونده تا پایان تعطیلات نوروزی، اما همچنان همونطوری که میدونید ایران و بسیاری از کشورهای جهان با بحران کرونا دست و پنجه دارن نرم میکنن. در این مجله نیمروزی هم به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. آخرین های کرونا در ایران و جهان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد با حضور خبرنگاران رادیو فردا. کارشناسان حضور خواهند داشت، پس جایی نرید. این روزهای قرنطینه فرصت خیلی خوبیه برای شما که به رادیو گوش بدید و استفاده کنید از این لحظات و از در کنار هم بودن. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با حمید فاطمی، تازه ترین خبرها رو بشنویم، برگردیم و صفحه اول رو در کنار شما ورق بزنیم.
با درود فراوان بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنابر آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای مختلف، شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا بامداد دوشنبه از 722 هزار تن عبور کرد. گزارش‌ها همچنین حاکی از مرگ حدود 34 هزار تن در اثر ابتلا به کرونا در سراسر جهان است. بیشترین مرگ و میر ثبت شده در ایتالیا رخ داده که حدود 10800 نفر در اون جان باختند. ایران میگوید با حدود 38 هزار مبتلا حدود 2600 مرگ ناشی از کرونا داشته، اما منابع مستقل آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای مانند ایران، روسیه و چین را کمتر از میزان واقعی برآورد می‌کنند. جمع‌بندی رادیو فردا از اظهارات مقام‌های مسئول هم نشان می‌دهد که تا آخر هفته گذشته 66657 نفر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا بستری شده و 4298 نفر نیز جان خود را از دست دادند. مشروع خبرها را در این باره در همین مجله خواهید شنید. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس گفته است در طول 24 ساعت گذشته 4 نفر بر اثر سیل در ایران جان باختند. این مقام اورژانس روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت یک نفر در شهرستان زریندشت فارس و 3 نفر در کازرون در جریان سیلاب جان خود را از دست دادند. هر 4 نفر در مناطق عشایرنشین این دو شهرستان زندگی می کردند. او همچنین گفته است یک نفر نیز در جریان سیل در دسفول مفقود شده و ماموران امدادی در حال تلاش برای پیدا کردن او هستند. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده است که یک دختر 18 ساله در شهرستان زریندشت فارس در حالی که به تماشای سیلاب رفته بود بر اثر ریزش دیواره رودخانه سقوط کرد و جان باخت. این خبرگزاری در خبر دیگری از مفقود شدن یک چوپان در جریان سیل در شهرستان باغملک خوزستان خبر داده و گفته از تلاش‌ها برای یافتن او نتیجه‌ای نداشته است. روز دوشنبه با گشایش بازارهای آسیایی قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در 17 سال گذشته رسید. با ادامه شیوع ویروس کرونا از یک سو و ادامه مناقشه نفتی عربستان سعودی و روسیه، قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه با کاهش 6.5 درصدی به ارزش 23 دلار در هر بشکه معامله شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیایی پس از آن رخ می دهد که خوشبینی از بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری ایالات متحده فروکش کرده و توجه صاحبان سرمایه بار دیگر به میزان فراگیری و آمار تلفات جانباختگان جلب شده است. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید تصادفات در جاده ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 64 درصد کاهش داشته و میزان تلفات نیز 59 درصد کاهش یافته است. او همچنین گفته است که بیشترین تصادفات رانندگی بین ساعت 16 تا 20 رخ داده و علل عمده تصادفات را خستگی و خواب‌آلودگی، عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مجاز برشمرده است. ایران یکی از بالاترین آمار تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن را در جهان دارد. کاهش اخیر در آمار ناشی از شیوع ویروس کرونا و سفر نکردن بسیاری از مردم است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مجموعه مقررات محدود کننده‌ای را که برای مهار ویروس کرونا اتخاذ شده 1 ماه دیگر تمدید کرد. آقای زرقانی
سپاسگزارم از حمید فاطمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این مجله نیمروزی در نیمروز دوشنبه محمد زرقانی هستم. ضمن اینکه جا داره یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم نوروز رو بهتون شاد باش بگم. بریم به صفحه اول. در حالی که کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد، در لابلای خبرهای مبنی بر تمدید مرخصی 100,000 زندانی، زندان‌های ایران همچنان ناآرامند. بایدها و نبایدهای جدی‌تر چیست که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آن سخن می‌گویند؟ برای شما خواهیم گفت از نامه‌ای که 100 فعال سیاسی و مدنی نوشتند. آنها می‌گویند آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول تبدیل کرونا به فاجعه ملی است. با یکی از امضا کنندگان این نامه هم در همین مجله نیمروزی همراه خواهیم شد. و کرونا همچنان همچون مارکوپولو مرزها را در می نوردد. نگاهی به اخبار کرونا در دیگر نقاط جهان. و البته فراموش نکردیم که شما و نظراتتون رو هم در این مجله نیمروزی خواهیم داشت و خواهیم شنید. خوش اومدید به این مجله نیمروزی. همونطوری که میدونید مسئله کرونا همچنان مسئله اصلی جامعه ایرانیه و تبدیل شده به یک بحرانی که مقام‌های جمهوری اسلامی هم به نوعی سعی در کنترلشان، اما این کنترل تا این لحظه آن گونه که باید و شاید به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی جواب نداده و شاید به همین دلیل باشه که معاون اول رئیس جمهوری ایران میگه برای سلامت مردم به گفته او باید و نبایدهای جدیتری باید وضع بشه. از دیگر سو شاهد این هستیم که در زندانهای ایران هم شیوع کرونا تبدیل شده به یک بحران و ما شاهد این بودیم که در سقز مواردی رخ داد، در همدان، در تبریز و حالا عادل‌آباد شیراز. اما اجازه بدید که جایی نریم و بریم سراغ همکارم پروانه وحید منش که از طریق تلفن با ماست و نگاهی بکنیم به آخرین اخبار. پروانه بهت سلام میکنم. فکر میکنم که بعد نباشه اول یک نگاهی بکنیم به همین مسئله زندان‌ها که تقریبا میشه گفت تبدیل شده به یک بحران.
سلام محمد و شنوندگان رادیو فردا. درسته محمد، در روزهای گذشته شاهد شورش‌ها و درگیری‌ها در 6 زندان ایران بودیم. این درگیری‌ها و آشوب‌ها در زندان سقز منجر به فرار 80 زندانی شد. پس از اون قوه قضاییه اعلام کرد که 100,000 نفر رو که به مرخصی فرستاده و مرخصیشون رو تمدید خواهد کرد. اما این شورش‌ها بیشتر به این دلیل داره صورت می‌گیره که تعدادی از زندانیان امنیتی جرایم سنگین، زندانیان که حکم براشون هنوز صادر نشده و زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در زندان‌ها هستند و خطر ابتلا به بیماری کرونا اونها رو تهدید میکنه. شب گذشته زندان عادل‌آباد شیراز صحنه درگیری زندانیان با کادر زندان بوده. برخی از افراد در شبکه‌های اجتماعی گفتن که صدای تیراندازی رو از زندان شنیدن، اما کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس میگه که در جریان این شورش کسی فرار نکرده و فقط 14 نفر از زندانیان مصدوم شدند. این مقام مسئول گفته که دلیل درگیری ها هم افرادی بودند که جرایم خشن و خاص دارن و در دو بند دست به شورش زدن به دلیل همون شیوع بیماری کرونا و اینکه نتونستن از مرخصی استفاده کنند. در زندان های تبریز، علیگودرس، پشاپویه، تهران، سقز و همدان هم شاهد ناآرامی هایی بودیم. روز گذشته ابراهیم رئیسی دستور داد که مراقبت های امنیتی در زندان ها افزایش پیدا کنه. تاکنون نهادهای حقوق بشری و مدنی اعلام کردن که 10 نفر به دلیل شیوع کرونا در زندان های پشاپویه تهران، قرچک ورامین و ارومیه جان خودشون رو از دست دادن، اما مقامات قوه قضاییه اینها رو تایید نکردن. محمد، مادر نرگس محمدی هم یه نامه‌ای به ابراهیم رئیس نوشته و بله، از اون خواسته که دخترش رو آزاد کنه به دلیل شرایط خاصی که داره و بیماری کرونا که در این زندان شیوع پیدا کرده.
پروانه، به این مسائل اشاره کردی، اما همونطوری که میدونیم از تقریبا میشه گفت که بیشتر از دو روزه که ما شاهد این هستیم که طرح فاصله گذاری اجتماعی داره اجرا میشه به منظور اینکه جلوگیری بشه از شیوع گسترده کرونا در اقصی نقاط ایران. اما در کنار این فاصله گذاری اجتماعی چه تمهیدات دیگه‌ای اندیشیده شده؟ چون الان صحبت از باید و نبایدهای جدی میشه از طرف مقام‌های رسمی در ایران.
درسته محمد، اول بذار من یادآوری کنم که این صد فعال مدنی و سیاسی بار دیگر علی خامنه‌ای و حسن روحانی رو در نامه‌ای که نوشتن مسئول پنهانکاری گفتن و گفتن که با عدم اعمال قرنطینه به شروع بیماری دامن زدن و سهم بسیار گسترده‌ای در تبدیل این بیماری به یک بحران در کشور داشتن. اسحاق جهانگیری امروز صحبت داشته، گفته که محدودیت‌ها رو بیشتر خواهد کرد دولت و گفته که شرایط مثل دوران جنگ هست، شرایط که در ایران هستش. ولی باز این مقام مسئول نیومده و از عنوان قرنطینه عمومی استفاده نکرده، گفته محدودیت ها رو فقط بیشتر میکنیم. خبرگزاری تسنیم امروز گفته که یه سری کیت های تولید داخل توسط وزارت دفاع تولید شده، گفته که این کیت ها ظرف 3 ساعت میتونه بیماری کووید 19 رو تشخیص بده و اگر که بتونن تاییدش رو بگیرن به زودی وارد بازار خواهد شد. پالایشگاه تهران هم خط تولید آب ژاول یا همون بایتکس رو راه اندازی کرده، گفته برای ضدعفونی شهری، ساختمانی و خودروها. و مسئول بخش حمل و نقل شهر تهران گفته که 85% ترددهای عمومی کاهش داشته، حتی برخی اتوبوس‌ها در روزهای گذشته خالی تردد داشتن. متروی تهران به فرودگاه امام خمینی در یک مورد روزی فقط 3 مسافر داشته که این بسیار شگفت‌آوره. وزارت علوم اعلام کرده که بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از تعطیلات نوروز منوط به دستور ستاد مقابله با کرونا است و این نهاد باید در مورد این موضوع تصمیم بگیره. در مورد 13 به در هم که پیش رو داریم، اعلام خیلی از استان‌ها اعلام کردن که تمام پارک‌ها و فضاهای باز و سبز بسته خواهند بود و امسال نمیشه مراسم 13 به در در فضای عمومی برگزار بشه.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش که با ما همراه بودی. قطعا در مجله بعد از ظهر هم تو رو خواهیم داشت و باهات صحبت خواهیم کرد. هنوز آماری اعلام نشده در خصوص آخرین موارد ابتلا به کرونا در ایران و همچنین در گذشتگان و بهبود یافتگان. اگر که اعلام بشه در ادامه این مجله نیمروزی در اختیارتون خواهم گذاشت. آنطور که الان به نظر میرسه این آمار اعلام شده که بنابر گفته کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار رسیده به 41495 مبتلا در سراسر ایران و 2757 نفر هم به علت ابتلا به این ویروس درگذشتند و 13911 نفر هم بنابر آمار رسمی بهبود پیدا کردن، که البته این آمار رسمیه و این آمار فاصله زیادی رو داره با آماری که همکاران من در رادیو فردا بر اساس اظهارات مقام‌های محلی و افرادی که فعال هستند در مراکز بهداشتی جمع‌آوری کردن، که قطعاً باز به این آمار نگاهی خواهیم کرد. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم و بریم به سراغ یک مسئله دیگه. اشاره‌ای کرد پروانه وحیدمنش به نامه 100 فعال سیاسی و مدنی که روز یک شنبه به رهبر جمهوری اسلامی نوشتن و گفتن مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید 19 به یک فاجعه ملی آقای خامنه‌ای، و تاکید کردن که حسن روحانی هم همسو با آقای خامنه‌ای در پنهانکاری و مرتبط کردن به گفته اونها بحران کرونا به توطئه‌های دشمن در تشدید این روند سهیم بوده. امضا کنندگان زیادی داشته این نامه که من میتونم اشاره کنم به عبدالعلی بازرگان، بهروز بیات، مهرداد درویشپور، فرج سرکوهی، مهدی جامی و بسیاری دیگر. یکی از امضا کنندگان این نامه رضا علیجانی هست که فعال سیاسی هستند و از پاریس ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم خدمتتون آقای علیجانی. فکر میکنم اول به این بپردازیم که در شرایط کنونی که به هر حال جامعه ایران با بحران کرونا دست و پنجه نرم میکنه و مقام های جمهوری اسلامی هم به نوعی در صحبت هاشون سعی میکنن بگن که باید یک همبستگی اجتماعی رو به وجود آورد، نگارش این نامه دلیلش چه بود؟
با سلام، نگارش اصلی این نامه دلیلش اعلام یک هشدار بود و ایجاد یک فشار اجتماعی در حد مقدور برای اینکه به حکومت و به شخص آقای خامنه‌ای فشار وارد بشه، بدنه اجتماعی و افکار عمومی فشار وارد بکنن تا آقای خامنه‌ای همراهی بکنه با روند درمان و جلوگیری از شیوع کرونا در ایران، همون اتفاقی در همه جای دنیا میفته. آقای خامنه‌ای مشکل اصلی مملکت هست، چون بخش اصلی قدرت و ثروت و رسانه دست آقای خامنه‌ای است. همون گونه که در متن بیانیه آمده تا مشکل وجود داره مثل همه جای جهان. یکیش سرعت شیوع ویروس هست که باید مهار بشه که کمتر بشه تعداد بیمارها و تجهیزات بیمارستانی و تختای ICU کم نیاد برای بیماران، و یعنی آمار کشتار مرتب بالاتر خواهد رفت. دوم تجهیز خود بیمارستان ها هست به لحاظ پرسنل، به لحاظ امکانات درمانی و به تجهیزات پزشکی که لازمه. و سوم حمایت از اخشار آسیب پذیر هست در این روند، چون که اگر بخواهد قرنطینه سازی ولو به طور نسبی اتفاق بیفته، یه بخشی از مردم آسیب می‌بینن. در هر مورد آقای خامنه‌ای قدرت اصلی رو داره، صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی دست آقای خامنه‌ای، بخش مهمی از مؤسسات پردرآمد اقتصادی دست ایشون هست، دولت الان بنیه اقتصادی نداره، اصلا بودجهش دچار مشکل هست، آقای خامنه‌ای رسانه دستش هست، آقای خامنه‌ای میتونه زندانی‌ها رو آزاد بکنه که الان به شدت خانواده‌ها رو نگران کرده، سیاست آقای خامنه‌ای مانع جلب کمک‌های خارجی شده. من یه مثال فقط بزنم، ببینید قوم اگر قرنطینه میشد سرعت انتشار به شدت کاهش پیدا میکرد. متولی حرم حضرت معصومه که منصوب آقای خامنه ای است و بخشی از نیروهای پیاده نظام آقای خامنه ای مانع این شدن، اطلاعات سپاه مانع شد. آقای خامنه ای موقعی که مثلا عده‌ای از مراجع سنتی میان ولایت فقیه رو نقد میکنن، شیر قران به سمت اونها حمله میکنه و اونها رو شیعه انگلیسی میخونه، ولی وقتی نوحه خانهای میان و جلوی بستن حرم رو میگیرن که از بخششون سینه زنا و پیاده نظام خودشون هستن، حرفی نمیزنه، چون اینجا حفظ جان مردم براش مهم نیست. یا بخشی از نیروهای مراجع سنتی هستن میدونه اگر در قوم و مشهد اینا رو یکی بزنه در نجف و کربلا سه تا میخوره. اینی که در اینجا محافظه‌کاری میکنه، ببین
آقای علیجانی،
اینها رو کنار هم بذاریم، آقای خامنه‌ای در به اصطلاح رأس مقصرین این امر باید قلمداد بشه.
اما چرا شما تخفیف میدید در مورد نقش آقای روحانی و دولت؟ به هر حال اونطوری که مشخصه بار اصلی نامی شما روی دوش آیت الله خامنه ای سنگینی میکنه.
علتش سهم بیشتر آقای خامنه‌ای است از قدرت و ثروت و رسانه در ایران. دولت هم آقای حسن روحانی هم ببینید اول اصلا جدی نگرفت هشدارهایی که از بدنه ساز نظام درمانی کشور پزشکان می اومد، اینا جدی نگرفتن. در همراهی کردن با آقای خامنه‌ای در پنهان کردن این مسئله، آقای روحانی صریحا گفت این توطئه دشمنه که هراس افکنی بکنه که نظام اقتصادی ما بخوابه، یعنی کاری که مثلا آقای ترامپ یا بوریس جانسون کردن در کشورهای دیگه که دخل و خرج اقتصادی اونم بنگاه‌های اقتصادی نه شهروندان و فقرا رو، این رو ترجیح داد. البته با این تفاوت که در اون کشورها رسانه آزاد، جامعه مدنی میتونه، برخلاف ایران که کسانی نقد کردن، اصلا پلیس فتا به اینا تذکر داد، برخی رو دستگیر کرد، در اونجا میتونن آزادانه نقد بکنن، اینها رو عقب برونن. ولی اینجا در ایران قدرت مطلقه نمیذاره که نقد بشن. در اونجا رسانه ها باعث عقب نشینی آقای ترامپ شدن، بوریس جانسون عقب نشینی کرد، ولی آقای روحانی همچنان میاد مرتب به جای اینکه به مردم واقعیت رو بگه، شفاف سازی بکنه، مرتب داره دخل و خرج اقتصادی براش مهمتر از جان آدمیزاده، هرچند سیلی واقعیت آقای روحانی هم وادار به عقب نشینی کرده، ولی بالاخره سهم دولت و به اصطلاح نظام اجرایی خیلی کمتره در توزیع قدرت در ایران و در تصمیم گیری های کلان. نکته از این نگذریم که به هر حال کادر درمانی کشور و بخشی از وزارت بهداشت واقعا از صمیم قلب و با تمام وجود در خدمت مردم بودن در این مورد.
ولی یک نکته دیگه هم هست، شما اشاره کردید به شهروندان، در نامه شما به شهروندان هم اشاره شده، اما نقش شهروندان اونطور گسترده در نظر گرفته نشده. با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که بسیاری از شهروندان توجه نمی کنن حتی به هشدارهایی که در این زمینه داده شده در این مدت،
ببینید شهروندان بخش عمدهشون همکاری میکنن. ما جلوه های مهمی از همبستگی ملی رو دیدیم در استان کردستان، به ویژه در استانهای شمالی بخش زیادی از کمبودهای نظام درمانی رو خود مردم، نهادهای مدنی و نهادهای به اصطلاح اجتماعی جبران کردن. ولی البته اقلیتی هم هستن که اینا خب به هر حال طیف مختلفی دارن، بخشی به اصطلاح اصلا بی‌حس شده سنسورهاشون رو مرگ، بخشی بی‌خیال هستن منافع شخصیشون رو ترجیح میدن و اینها هم وقتی که نظام تبلیغات رسمی هم در واقع جدی نمیگرفت مسئله رو، خب این رو به اینها تزریق میکرد. وقتی سپاه روز روشن میاد تشییع جنازه برگزار میکنه و میگه اینا خودجوش جمع شده بودن، خب یه مقدار عادی سازی میکنه قانون شکنی رو. علاوه این که در همه جای دنیا برای این اقلیت مهار یک اقلیتی که به هر دلیلی بیرون میان، خب استفاده میکنن نیروهای نظامی و انتظامی. مهمتر از همه این که بخشی از این اقلیت مجبور بیرون بیان و دولت و حکومت بایستی به اصطلاح به بسته های حمایتی در اختیار اینها بگذاره، که اینجا باز هم نقش آقای خامنه‌ای و اون سیاست خارجی ویرانگرش به میان میاد که خودش در قرنطینه است ولی مردم ایران رو محروم میکنه از کمک های بین المللی، اساسا آلودگی ایجاد میکنه در نظام اطلاع رسانی وقتی پای ترور بیولوژیک و اجنو اینها رو به میان میکشه و مسیر درمان رو منحرف میکنه با این به سلام مسائل موسیقی که مطرح میکنه.
سپاسگزارم رضا علیجانی، فعال سیاسی در پاریس، که از امضا کنندگان نامه‌ای بود که 100 فعال سیاسی و مدنی نوشتن و در اون آیت الله خامنه‌ای رو مسئول اول تبدیل کرونا به فاجعه ملی عنوان کردند. اگر نظری در این باره دارید قطعا با ما در میون بگذارید، اما اجازه بدید در اینجا یک نگاهی بکنیم به جهان و آنچه که در پیرامون ما میگذره. کیان معنوی با ماست از طریق تلفن تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار. کیان به تو سلام میکنم. فکر میکنم که بهتر اول یک جمع‌بندی بدیم که تا این لحظه چه اتفاقات مهمی رخ داده در حضور کرونا.
محمد، گزارش ها از سوی خبرگزاری های جهانی بر اساس آمار رسمی دولت ها در 24 ساعت گذشته متاسفانه حکایت گسترش ویروس کرونا در جهان رو داره. این آمارها مربوط به بیش از 200 کشور از زمان آغاز شیوع ویروس در دسامبر 2019 است که میدونیم از شهر ووهان چین آغاز شد. تا روز یکشنبه گزارش ها خبر از ابتلا حدود 723869 تن در جهان حکایت داشتند و گفته شده که بیش از 34000 تن هم جان خودشون رو از دست دادن. البته آمارهای برخی از کشورها از جمله چین، روسیه، ایران و کشورهای از این دست که به گونه‌ای محافظه‌کارانه‌تر اطلاعات میدن، خب با آمار اصلی فرق میکنه. تو امروز ایالات متحده همچنان بیشترین شمار مبتلایان در جهان رو داره، اما از نظر قربانیان بعد از ایتالیا، اسپانیا، چین، ایران و فرانسه قرار داره. محمد،
اما کیان بپردازیم به ایتالیا، چون ایتالیا نامش این روزها بسیار داره تکرار میشه و تبدیل شده به کانون بحران در اروپا در ارتباط با کرونا.
بله، ظاهرا رو به کاهش هستش، اونطور که آمار نشون میده. آمار مرگ بر اثر ویروس احتمالاً یک سیر نزولی رو در ایتالیا داره طی میکنه در 24 ساعت گذشته، اما در این کشور مقررات و محدودیت‌های رفت آمد در همچنان پایدار خواهد بود. شمار کل جان باختگان در ایتالیا اکنون نزدیک به 11000 تن هست. بپردازیم به ایالات متحده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز یکشنبه محدودیت‌ها و مقررات رو تا آخر ماه آوریل، یعنی حدود یک ماه دیگه، تمدید کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در واشنگتن این احتمال رو داد که اوج شیوع بیماری و شمار جان‌باختگان تا دو هفته دیگر ادامه پیدا بکنه. شمار مبتلایان در آمریکا به 141000 و شمار جان‌باختگان هم در این کشور به 2460 مورد رسیده. در همین حال آنتونیو فاچی، مدیر اداره ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، هم هشدار داده که کرونا جدید ممکنه جون 100 تا 200000 تن رو در این کشور بگیره اگر به اصطلاح با این مسئله مردم به خوبی البته برخورد بکنن، که این احتمال وجود نداره. محمد،
و در پایان هم یک نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که پاپ فرانسیس انجام داد و از فراخوانی هم که دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش داده بود حمایت کرد.
بله، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از فراخوان آنتونیو گوترش در مورد آتش‌بس در تمام نقاط درگیری در جهان برای جلوگیری از ویروس کرونا حمایت کرده و خواستار از جمله ایجاد کریدورهای کمک رسانی، گشایش دیپلماسی و همینطور توجه به انسانهای آسیب پذیر در مناطق جنگی شده. در ادامه تحولات چند خبر کوتاه هم هست که گفته میشه شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا به حدود 5000 نفر نزدیک شده. در آن سوتر پرواز هواپیماها از استانهای چین که در مرکز شیوع ویروس قرار داشتن مانند استان هوبی روز یکشنبه گفته میشه که از سر گرفته شده. خبر دیگه در مورد روسیه هست. شهرداری مسکو اعلام کرده با افزایش موارد ابتلا به این ویروس در روسیه در مسکو محدودیت‌های شدیدی اعمال خواهد شد از نظر رفت آمد و به اصطلاح اون خریدهای روزانه و کارهای جدی روزانه مردم. و در پایان اینکه روز دوشنبه اعلام شد که قیمت‌های نفت هم به پایین‌ترین حد خود یعنی حدود 20 تا 23 دلار در هر بشکه بستگی داره به نوع نفت سقوط کرده که در 17 سال اخیر بی‌سابقه بوده.
سپاسگزارم کیان معنوی و نگاهی به آخرین های کرونا در جهان. تعدادی از پیام های تلفنی شما هم آماده است، اجازه بدید که این رو با هم بشنویم در این لحظات پایانی مجله نیمروزی.
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنین تا بتونن این جلوی این بیماری بگیرن و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای همدیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
واقعا باعث تأسف است. یک سری از همین همشهریای ما، هموطنان خوب ما از بلند میشن از تهران، شیراز، اصفهان میافتن توی جاده ها. آیا فکر نمیکنه که با این کارشون چه ضرر و چه لطمه میزنه به خانواده، به سلامتی خانواده؟ آیا عقل و منطق و شعورمون رو به کار انداختیم این از زمان ها، این روزا که با رفتن شما به شهرها باعث میشه که شهرها رو بیشتر آلوده تر بکنیم، مخصوصا شهر شمال، مخصوصا خراسان، مشهد و اینا؟ واقعا باعث تأسف است. آخه سلامتی خودتون رو چرا به خطر میندازی؟
اما در پایان، شرکت مشاور انرژی وود مکنزی پیش بینی کرده با قیمت‌های کنونی نفت 10% از نفت تولیدی جهان صرفه اقتصادی نداره. شاهین بشیری گفتگویی رو داشته در همین ارتباط با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا.
قیمت نفت سنگین ایران که بیشترین بخش سبد صادراتی ایران رو به خودش اختصاص میده الان اومده زیر 15 دلار، یعنی 14.9 دلار در هر بشکه. با توجه به اینکه هزینه تولید میانگین در ایران 9 دلار در هر بشکه هستش و شرایط تحریمی که داریم که باعث میشه تمام هزینه های انتقال شامل کرایه نفتکش و بیمه دفته ایران باشه، عملا قیمت تمام شده صادرات نفت ایران میره بالای 15 دلار در هر بشکه. از طرف دیگه ایران باز به دلیل شرایط تحریمی و شرایط FATF که براش ایجاد شده هزینه بالایی برای استهلاک داره وقتی بخواد این پول رو منتقل کنه به داخل ایران اگر پولی بگیره، که در مجموع هزینه رو میبره بالای 25 دلار در هر بشکه و عملا نفتی که در حال حاضر این روزها هر روز تولید میشه دیگه هیچ توجیه صادراتی برای ایران نداره و به نوعی ضرر براش محسوب میشه اگر بخواد با این قیمت ها صادر بکنه نفتش رو. بر اساس محاسباتی که آژانس بین المللی انرژی انجام داده، قیمت سر به سر نفت برای بودجه سال 99 ایران بشکه نزدیک به 88 دلار هست، یعنی باید نفت برسه به بشکه 88 دلار تا ایران بتونه با شرایط صادراتیش بودجهش رو تامین بکنه. اما از اون طرف اگر بخوام جواب بدیم، در بودجه 99 ایران 1 میلیون بشکه در روز به قیمت بشکه 50 دلار فروش نفت در نظر گرفته شده که میشه روزی 50 میلیون دلار، ولی با قیمت امروز که همون حدود 15 دلار در هر بشکه برای نفت ایران هستش، ایران باید بتونه روزی 3.3 میلیون بشکه نفت صادر بکنه تا برسه به اون چیزی که توی بودجه در نظر گرفته بودش، که خب ما اصلا قبل از اینکه تحریم بشه اصلا در بهترین شرایط تولیدیمون هم هیچ وقت 3.3 میلیون بشکه در روز صادر نمیتونستیم بکنیم. یعنی عملا به تأمین بودجه نفتی و در بودجه سال 99 غیر ممکن هست برای ایران. بخش غیر نفتی بودجه هم خب بخش زیادیش متکی به پتروشیمی و محصولات پتروپالایشی هستش، از جمله بنزین و دیگر محصولات که خب اینها هم به تبع افت قیمت نفت قیمتش پایین اومده و همون مشکلات تحریمی هم روش اعمال میشه، در نتیجه اون بخش هم خودش کسر بودجه داره. بخش درآمد مالیاتی بودجه ایران هم با توجه به وضعیتی که کرونا به وجود آورده، رکودی که در جامعه ایجاد شده، اون هم به شدت آسیب دیده.
بله، شنیدید گفتگو با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا، که پایان بخش مجله نیمروزی ماست. یک بار دیگه نگاهی کنیم به آمار، میبینیم که با مرگ 117 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته، تعداد قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی به 2757 نفر رسیده. بر اساس آمار رادیو فردا که از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی و محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری شده، ما فعلا شاهد این هستیم که 4298 نفر جان خودشون رو در ایران از دست دادن. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم در این مجله نیمروزی همراه بودید.